בסדר, כי הוא לא יום.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. موضوع بحث ما در این چند روز در این بود که مسافری که وظیفه او این است که نماز را در سفر شکسته بخواند، یکی از شرایط وجوب قصر این است که به وطن برخورد نکند، که اگر به وطن رسید نماز را نمیتواند شکسته بخواند. نهایت آیا وطن قاطع سفر است یا این که نه، وطن قاطع سفر نیست، کسی که به وطن رسید محکوم است به این که باید تمام بخواند، حکم کسی که وارد وطن شد تمام خواندن است، اما سفر او محفوظ است. فرق بین هما واضحه. اگر وطن قاطع سفر باشد، کسی که فرض کنید از اینجا میخواد برود سبزوار، وطن او نیشابور هست، وقتی رسید به نیشابور دیگه سفرش قطع میشود، از نیشابور بعد مثل یک مسافر جدید میماند. این معنی قاطع سفر بودن است. مضافاً که بر این که نماز رو باید تمام بخواند، دیگه سفرم احکامش تو اونجا قطع میشه. و اگر گفتیم خیر، قاطع سفر نیست، این سفر محفوظ است، ناد اونجا اگر وارد شد باید نماز را تمام بخواند، لذا وارد به مناسبت این قضیه وارد شدن که وطن چیست. لذا دقت بفهمید که اساسا چی سبب شد که ما وارد این بحثا بشیم. سخن این بود که یکی از شرایط وجوب قصر عدم مرور به وطن هست و عبور از وطن هست، لذا الوطنو یقطع السفر، یا اینکه نه، من ورد الى الوطن یجب علیه تمام، رسیدن به وطن قاطع سفر نیست. میفرمان در روایات نسبت به هیچ یکی از این دو بیانی نیست، الا اینکه در یک روایت دارد که شخصی میخواد، اهل کوفه است، میخواد برود حج، از بصره میخواد برود حج، از کوفه میخواد، اهل کوفه هم بوده است، کوفه که میخواد وارد بسه عبور بکند، در اون روایت دارد که این اگه میخواد به هر حال سفرش چی نشود خارج کوفه منزل کند و اون چرا که نیاز دارد براش بیاورن تا وارد کوفه نشود، که جهز لسفر ظاهرا جهاز برای همون قضیه حجش هست. این هست. اما این که حالا رسیدن به وطن که الوطن و قاطعون، یا این که وارد الوطن یجب علیه تمام، تحت این عنوان روایت نداریم. به همین مناسبت وارد شدن ذکر روایاتی رو فرمودن که تعدادی از روایات خوانده شد، بعضی از روایات در اثناء بحث‌های بعدی مرحوم آقا ذکر فرمودن که به اون اقوال ثمانیه‌ای که مرحوم نراقی رضوان الله علیه در مستند بیان فرمودن اشاره فرمودن، که بعداً باز خودشان هم این اقوال رو در بحث دیگر ذکر فرمودن. بنده بر حسب همون ترتیب خود مستند در دیروز بحثی عرض کردیم و اقوال را به هر حال ضبط فرمودید. قول اول و رد قول اول را هم ذکر کردیم. حالا تا اینجا این بحث را به همین نحو داشته باشین، چون باز وارد فرمایشات مرحوم آقا بشیم که به هر حال از طور تبعیت از بیانات ایشان هم خارج نشده باشیم، ولی بحث ما تا اینجا معلوم شد در کجا هست و در چیست. ما حاصل اون چه که از فرمایش مرحوم نراقی رضوان الله علیه استفاده شده بود این بود که چهار قول از اون اقوال ثمانیه مبنی بر چی بودن آقا؟ بر وطن شرعی بود، که قول اول و دوم و سوم و چهارم به ترتیبی که دیروز عرض شد بر این اساس بود. دو قول از اون اقوال مبنی بر وطن عرفی بود. قول هفتم مبنی بر وطن باز عرفی بود. قول هشتم مبنی بر هم وطن عرفی بود و هم وطن شرعی بود، یعنی قابل انطباق بر وطن عرفی و شرعی هر دو بود. در روایات بحثی از وطن اصلی نیامده است که تعبیر وطن اصلی و وطن غیر اصلی، بحثی از وطن اتخاذی هم نیامده است، بحثی از اعراض از وطن هم نشده است. خب با توجه به این فرمایشی که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه فرموده اند که تطبیق دادن روایات را به وطن اتخاذی پس از اعراض، که اگر جایی را شخص وطن قرار داد و شش ماه در اونجا موند و از اونجا اعراض کرد، اگر پس از اعراض بخواهد اونجا حکم وطن را داشته باشد، شش ماه موندن در اونجا لازم است که برای اینکه محکوم به حکم وطن باشد اشتراط شش ماه موندن را ایشان می‌فرمایند لازم هست و الا هیچ ضرورتی در صدق وطن ندارد. علی ای حال این اقوال در مسئله هست که این اقوال را با مقداری از طول و تفصیل و مقدماتی که بعضی از اونها عرض شد مرحوم آقا رضوان الله علیه هم بیان فرموده اند و کلمه استیطان را که در برخی از روایات بود فرمایشی از مرحوم شهید رضوان الله علیه نقل می کنند که ایشان استیطان را به معنای جای داشتن معنا می کنند. خب طبق اون مقدمه اصولی که بر اساس فرق گذاشتن بین وطن به معنای مطلق یا مطلق الوطن، بعد از اون مقدمه که یادتان هست دیگه دیروز عرض کردیم، یعنی پریروز در واقع بحث کردیم، طبق اون می‌فرمایند این کلامشان که یسبوتن و عشرت ایام که عنوان استیطان را برای اقامت ده روز معنا کردن درسته، چون استیطان به معنای مطلق جایی است که دیگه قید عشرت ایام و یک ماه و دو ماه و شش ماه نیاد. پس وطن تارتن به معنای وطن مطلق هست و اخرى مطلق الوطن هست. وطن مطلق یعنی وطنی که هیچ قیدی بعدش نیاد، ستت اشهر رو نمیدونم فلان و اینها نیاد. خب اگر وطن به حمل شایع و به نحو مطلق مد نظر باشد، هیچ کدوم از اینایی که مقید به قید میشون وطن نیستن. قهرن این تقییدات باید بگیم از تعبدات، یعنی مواردی است که به تعبدن به عنوان وطن نام میشن، و الا وطن به حمل شایع همون وطنی است که هیچ اضافه به چیزی نشده باشد و هیچ اضافه، نه اضافه نحوی منظور، یعنی هیچ قیدی برای او نیامده باشد، مقید به عشرت ایام یا ستت اشهر یا اینها نشده باشد. لذا وطن به نحو مطلق برای انسان که هیچ قیدی نباشد کجاست؟ اونجاییست که بگن آقا این وطن اون شخص است بلا ای قیدین، از قید ستت اشهر نمیدانم اقامه ده روز یا مثلا، بلکه اونجایی رو که عرف بگوین این چی؟ وطن اوست. اینجا ممکن است جایی که مسقط الرأس انسان باشد هم عرفاً بگن و اخرى جایی مسقط الرأسش هم نباشد میگن آقا وطنش اونجا هست، مثل خیلی هایی که الان میان مثلا مشهد اقامت میکنن اهل اینجا هم نیستن، مسقط و رأس اینجا هم نیستن، ولی چندین سال که اینجا میماند عرف میگن آقا این آقا مشهدی است دیگه، کار ندارم مسقط و رأسش کجا بود و آبا و اجدادش کجا بودن. لذا بر اساس همین مقدمه اصولی ایشان میفرماین ما از ماده وطن هر مشتقی از مشتقات را، حالا بر حسب مشهور رو عرض میکنیم، ما هر مشتقی از این مشتقات باشد، استوطنه باشد یا یستوطنو باشد یا استیطان باشد، تمام اینها رو در جایی میگیم که وطن بلا ای قیدن در اونجا منطبق باشد، بدون قید انطباق پیدا بکنه. خب بدون قید در کجاست؟ اونجا دیگه این قید ندارد که جایی که زیعه باشد، چون جایی که جایگاه شخص مع زیعه یا با ملک داشتن اینها باشد، اون باز الا بدون قید نشد. جایی بدون قید هست که عرف بگوید این وطن اوست، دیگه نگن چون ملک دارد و وطن اوست، چون نمیدونم زیعه دارد وطن اوست، چون اقامه عشرت ایام کرده است وطن اوست، چون شش ماه مونده است وطن اوست. پس فرمایش مرحوم شهید رضوان الله علیه که فرمودن یستوطن و عشرت ایام، که باز کلمه وطن را این مشتق را اینجا به کار بردن از این ماده ولی مقیدن به عشرت ایام، این کنهو ناظر است به این که ما دو رقم استیطان داریم، یک استیطان مطلق داریم در مقابل استیطان مقید مثل قید عشرت ایام. این را تأییدی میگیرن مرحوم آقا در واقع برای فرمایش خودشان در این مقام. لذا فرمان اگر روایت ابن بزی، که اینا روایت رو باید یکی که بخوانیم، فرمان اگر نبود ما همین تستوتنوهی که در روایات آمده است همون عبارت از وطن میگرفتیم و میگفتیم وطن به قول مطلق اون وطنی است که بدون هیچ قید عرفاً صدق بکند. و اما روایات، تعدادی از روایات خوانده شد، ما روایاتی را هم در امروز انشالله میخوانیم بر اساس اینکه خب مرحوم آقا میخوان همه روایات رو بخوانن، و برخی از روایات واقعا خود یک روایت جمع بین فقراتش مشکل هست، تا چه برسد بین چند تا روایت ما بخوان جمع بکنیم. و اینها از جاهایی است که در حقیقت بنیه فقهی شخص مشخص میشود که این روایات همه جمع بشه، بعد ببینیم چجوری ما میتونیم این معانی، یک معنایی که باید با ضوابط و معیارهایی که در اصول خواندیم با اونا منطبق در بیاد، اینش مهمه. ولی اگر ما بخوایم اینا رو یک جمع تعبدی بکنیم یا مثلا جانب احتیاط رو به فرمایش آقا بگیریم، اون خیلی راحت و آسان هم هست جانب احتیاط. ولی اگر نخواهیم احتیاط بکنیم، بخوایم برگردانیم همه این مدلولاتی که به ظاهر معارضند، اینا رو به یک مدلول واحد اونم مطابق با قواعد، این دیگه هنر شخص لا میطلبد که به حمد الله قشنگ وارد این معنا دارن میشن. لذا ما چاره داریم که روایات رو بخونیم، بعد جمع بین روایات روشن بشه، بعد پس از این نتیجه میگیریم که اقوالی که ذکر شد از اون هشت قول کدومی که از اونا با توجه به این جمع روایی قابل قبول هست و کدومی که قابل قبول نیست. چون ما اگه بنا باشه یه هر روایت هر قولی را جدا جدا بخوایم الان بحث بکنیم و دلیلش و رد دلیل ذکر بکنیم، باز مجدد بیایم به جمع این روایات، دیدم که این خیلی هم طولانی میشه هم خارج از طور. پس بهتر اینه که ما اولا روایاتی در اینجا را همونجوری که مرحوم آقا وارد شده اند بخوانیم، جمعی را که فرموده اند را هم در رابطه با این روایات اونم متوجه بشیم که چی جوری جمع فرمودن، بعد از این اون اقوال و نظائر اون اقوال هم اگر بعدم پیدا بشه خیلی راحت میشه برای ما حل مسئله. ولی اگر الان بدون این جمع و بدون توجه به این روایات وارده بخوایم وارد نقض و اشکال بر اونا بشیم، ممکنه به یکی از این روایات بعدن که برخوردیم بگیم نه آقا این درسته مثلا. اما اولا ما روایات که اساس اقوال هست رو در نظر بگیریم، جمعش هم متوجه بشیم، انشالله به حمد الله و به حوله و قوته اون معنا برای ما صحت و سقم اون اقوال هم برای ما کاملا خود به خود روشن میشه. لذا سبک و سیاق برهانی هم این اختزار طلب میکنه. یکی از روایت، روایت صحیح و سندی است که از عمران ابن محمد هست که قال قلت لأبی جعفر الثانی سلام الله علیه جعلت فداک. خوب دقت کنید، ان لی زیعتن علی 15 میلا، 5 فراسخ. پس سفر سفر امتدادی است، بحث رفت و برگشتم نیست. فرب به ما خرجت الیها فاقیم فی ها ثلاثه ایام او خمسه ایام او سبعه ایام اتم السلامه صلاته ام اقصر. قال علیه السلام قصر فی الطریق و اتم فی الزیعه. خب مسیری را که میپیمود تا اون زیعه قطعا هشت فرسخ نبوده در اینجا، تون داره میگه که خمسه فراسخ. در راه نماز باید شکسته خوانده بشود، ولی در خود زیعه که رسید نماز را چیکار کند آقا؟ تمام بخواند. در اینجا رجوع لیومه واضح است که ندارد، که سابقا بحث کردیم که اگر رفت و برگشت هشت فرسخ باشد باید رجوع لیومه داشته باشد یا نه. اینجا رجوع لیومهی ندارد که به اون اعتبار گفته بشود که این نماز را تمام باید بخواند، چون رجوع لیومه که شرط قصر هست محقق نشده. نه این نیست، چون خب اگر شرط باشد که رجوع لیومه باشد، این چرا میگید نیست؟ میگه اگر شرط سفر تلفیقی این باشد که رجوع لیومه باشد، خب همون جوری که به اصطلاح چون رجوع لیومه نبوده باید همون جوری که در زیعه تمام میخواند، در سفر هم باید در اون بین راه هم باید چیکار بکند آقا؟ تمام بکند، چون شرط حاصل نشده. از این معلوم شد که رجوع لیومه شرطیت ندارد. از خود همین روایت استفاده میتونیم بکنیم که رجوع لیومه شرطیت ندارد. چون شرطیت ندارد لذا اینجا چون رجوع لیومه هم نیست، معذره در راه میفهمان نماز را قصرا بخواند، چون رفت و برگشت مجموعا میشود بیش از هشت فرسخ دیگه، و رجوع لیومه هم که شرطیت ندارد. اینجا نسبت به بین راه که فرمودن نماز را قصر بخواند، این شاهد میشود برای این که رجوع لیومه در سفر تلفیقی شرط نیست، که این به عنوان یک جمله معترضه است که در واقع فرمودن. خب حالا چرا در اینجا در راه نماز را باید قصرن بخواند و نمیتونید شما در اینجا بگید که آقا در اربعه ملفقه رجوع لیومه شرطیت ندارد لذا قصرن میخواند؟ این نیست. خب حالا اگر اینجا قصرن میخواند، خب قبول، رجوع لیومه شرطیت نداره قصرن میخواند، چرا در زیعه تمام باید بخواند؟ اینجا سوال هست. اینجا گفتن بحث اقامه عشرت ایام را کسی نمیتونه دیگه تمام میخواند، چون قصد اصل عشره دارد. چرا؟ چون روایت دارد که فاقیمو فیها احسنتم ثلاثه ایام او خمسه او سبعه، یعنی کمتر از ده روز. پس اقامه عشرت ایام هم نیست که به اون جهت بگیم در اونجا تمام میخواند. وقتی صریح روایت است که قصد عشره ندارد، چطور میتونه بگیم تمام خواندن به خاطر قصد عشره باشد؟ در بین راه قصرن، در اونجا تماماً، جمع بین این دو چیست؟ صاحب وسائل مرحوم شیخ الرامل رضوان الله علیه این روایت را که نقل میکند آمدن اینجوری جمع کردن، فرمودن این که در راه نماز را شکسته میخواند، چون مسافت ثمانیه تلفیقیه محقق میشود، رفت و برگشتش مجموعاً میشود چند آقا؟ ده فرزند. این علال قاعده است دیگه، باید نماز را قصرن بخواند. رجوع لیومه هم که شرط نیست، این پروازه. در اونجا که فرموده است امام علیه السلام که تمام بخوانن، لتقیه است، حمله بر تقیه کردن، اینجوری خواستن جمع کنن. قبل از اینکه وارد بیان این مطلب بشون، وعده میدن فرماین ببینیم راه دیگری برای جمع بین این دو فرمایش امام علیه السلام هست بدون تقیه، یا راه دیگری ما نداریم. خب اگر یک راه علمی برای جمع بین این دو فقره، این روایت و این روایت و سایر روایات داشته باشیم، خب قهرن ما اون راه رو انتخاب میکنیم، فورا حمله بر تقیه نمی کنیم. روایت دیگر این است که خب حالا اینجا بگیم لتقیه صادر شده، یا اینکه اصلا شخص احتیاط کنه در زیعه جمع کند بین قصر و تمام، این فتوا دیگه داده نشده، احتیاط کرده است. خب به هر حال سهل احتیاط، اما اگه یکی نخواست احتیاط بکنه چه باید بگوید؟ قصر است یا تمام در اینجا؟ خب طبق فرمایش مرحوم شیخ الراملی در اونجا هم باید وظیفه چی؟ قصر است دیگه. در بین راه هم قصر، در اونجا هم قصر، گرچه امام فرمودن تمام اما به عنوان تقیه است، پس حکم واقعیش میشود قصر. روایتی دیگر صحیحه حذیفه ابن منصور هست که در این سند این روایت میفهمون هم ابن ابی عمر وجود دارد، اینو نخوندیم قبلا، و هم عبدالله ابن مغیره که از اصحاب اجماع هستند، و همچنین ابن محبوب، یعقوب ابن یزید هم میفرمایند هست، که لذا میفهمون سند سند صحیحی است. از حضرت صادق سلام الله علیه قال سمعته یقول، دیگه سوالی در کار نبوده، ابتداء خرجت الی ارض لی، زمینی داشتن، ملکی داشتن حضرت، فهمان که من به طرف اون زمین رفتم، حالا مزرعی بوده اینها، فقصرت سلاسن و اتممت سلاسن، خب این چجوری می شود؟ اگر وظیفه قصر باشد، خب باید یک سر قصر باشد، اگر وظیفه تمام باشد، تمام تخییر است در اینجا، تخییر چه وجهی دارد که مخیر باشه در اونجا از اماکن تخییر که قطعا نیست. خب چطور شده امام علیه السلام میفرمایند قصر تو سلاسن، سه روز من قصرن نماز رو خواندم، و اتمم تو سلاسن، و سه روزم نماز رو تمام خواندم. اینم یکی از روایات است که خب بنابراین اگر تا اونجا مسافت شرعیه محقق شده باشد ولو تلفیقاً، خب همش باید نماز قصرن خوانده بشود ولو در اونجا، و اگر مسافت شرعی محقق نشده باشد کلن باید تمام بخوانن، دیگه سه روز قصر خواندنش چه صورت دارد. اینم یکی از روایات است که باید روی اون فکر بشود که ببینیم چجوری جمع بشه، که در حقیقت خود متن یک روایت برای ما الان فعلا مشکل هست، چون گاهی دو تا روایت با یکدیگر مقابله می شود اون یک وجهی، ولی اینجا خود یک روایت دو تا فقرش با هم چجوری می سازد، قصر تو سلاسن و اتمام تو سلاسا. روایتی دیگر فضل ابن عباس بقباق، در این روایت هست که معتبر است، سهل تو عن المسافر، از حضرت صادق سلام الله علیه، ینزل علی بعض اهلی یومن و یومین او سلاسن، قال علیه السلام ما احب ان یقصر الصلاة. اینجا میفهمون کسی وارد میشود بر بعض از اهلش، حالا یک روز یا دو روز یا سه روز. اینجا امام میفهمون ما احب در مقام بیان و حکم به معنای این است که یعنی مشروع نیست. اینجا میفهمون باید تمام بخواند. روایت دوم از همین فضل است به سند دیگر، اونجا داره سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن المسافر ینزل علی بعض اهلی یوما و لیله، خب یوم و لیله با چند روز فرقی ندارد. اینجا امام علیه السلام فرمودن یقصر الصلاة، چی جوری شد در اونجا دو روز سه روز میماند، یقصر الصلاة به اسم ما احب ان یقصر الصلاة، اما اینجا چی یقصر الصلاة؟ این دو تا روایت رو چجوری میتونیم ما جمع بکنیم در یک موضوع و درباره یک به اصطلاح فردی که وضعش این است که ینزل علی بعض اهله. در صحیحه ابن بزی روایت که قبلا هم خواندیم باز تکرار میکنن، البته جهت دارد که تکرار نیست، آقا میخوان جنبه تعارض بین این روایات رو متعرض بشون، یعنی در مقام بیان اینه که روایات با هم معارضه دارد، بعضی از روایات خود یک روایت دو فقره متعارضه دارد، برخی از روایات با روایاتی دیگر معارضن، گاهی از اوقات روایات متعدد از یک نفر هست، مثل همین روایاتی که الان نقل کردیم. خب در اونجا سوال میکند الرجل یقصر فی زیعته، در روایت ابن بزی است، آیا آدم در زیعه و مستقلاتی هم دارد؟ اونجا هم باید نمازش قصرن بخواند، که هنوز جای تعجب هست برای این شخص که ملک و املاکی دارد در اونجا، زیعه باغ و مستقلاتی دارد، اونجا هم که نمازش با شکسته بخواند جای سوال است. امام علیه السلام می فرماین لا بأسه الا ان ینوی مقام عشرت ایام او یکون لهو فیها منزلون یستوطنوه، صرف زیع داشتن موجب نمیشد که نماز شخص تمام بشود، مگر که یا قصد عشرت ایام بکند یا اینکه منزلی داشته باشد که اونجا استیطان داشته باشد، یعنی یستوتنو در اون منزل مضافاً در اون زیعی که دارد. روایاتی هم هست که زیع داشتن فایده ندارد، مثل همین روایت که خواندیم، صرف منزل به ماهو و منزلون هم فایده ندارد، منزلون یستوتنو قید استیتان هم آمده است. پس باید استیتان محقق بشود و معیار در تمامیت وجود عنوان استیتان هست. کالای چیجوری استیتان محقق هست یا نه، این روایت غالبش ناظر است به اون معنایی که عرف از وطن میفهمند. خود این روایات یک معنای جدیدی برای وطن در مقابل معنای عرفی در این روایات وجود ندارد و ازش فهمیده نمیشود. لذا از قبیل این روایت هست روایت صحیحه‌ای که مرحوم صدوق نقل میکنن، ان ابی الحسن الاول سلام الله علیه و صلوات الله و سلام علیه انه قال کل منزل من منازلک لا تستوطنه فعلیک فیه تقصیر، کل منزل من منازلک لا تستوطنه. پس منزل داشتنم به ما هو منزلون فایده ای ندارد، که لا تستوطنه بیان این است که منزل به ما هو نقشی نخواهد داشت، فعلیک فیه تقصیر. روایت دیگر باز از علی ابن یقطین هست، عن ابی الحسن الاول سلام الله علیه، عن الدار تکون للرجل بمصر و زیعه فیمر رو بها. اینجا چه بکنه؟ امام علیه السلام فرمودن انکان مما قد سکنهو، عبارت اخرای همون استیطان هست، اتم فیه الصلات و انکان مما لم یسکنهو فلیغسر، با اینکه زیعه و منزل دارد. صحیحه حماد ابن عثمان، این کان مما قد سکنه، اگر در اونجا که دار دارد، خانه ای دارد، اونجا سکونت دارد، اتم فیه الصلات، سکونت میکنه اونجا، اتم فیه الصلات، که همون عبارت اخرای تستوتنه میشود. و این کان مما لم یسکنه فلیغسر، اگه سکونت نمیکند با نماز چه قصرن بخواد. روایت دیگر صحیحه حماد هست. خب این روایات با اون روایاتی که فقط زیع داشتن رو میزان میداشت، که روایاتی بود که برای قول اول خواندیم، یا روایاتی بود که به اصطلاح منزل داشتن رو مضافن بر زیع، یا قطع نظر از زیع منزل رو معیار قرار دادن، خب اینا با اونا معارض است. صحیحه حماد ابن عثمان هست، فر رجل یسافر و فیمر رو به منزل لهو فی طریق، یتم الصلات هم یقصر، امام علیه السلام فهمه یقصر، اینجا فقط منزل هست. انما بعد امام علت ذکر میکنن، انما هو المنزل الذي توتنه، خب منزلی که توتنه عبارت اخرای همون استیتان هست دیگه، پس صرف منزل و زیعه فایده ای ندارد. این حاصل روایاتی است که در اینجا مضافن بر روایتی سابقا خواندیم هست. باید ببینیم مقتضای جمعی که مرحوم آقا رضوان الله تعالی علیه در رابطه با این روایات میفرمایند چیست، و نتیجتا پس از اون جمع ببینیم چه کار میشود کرد. با توجه به جمعی که میفرمایند مختار ایشان معلوم میشود در اینجا. بعد از این اون اقوالی را که گذشت و ادله اقوالی که ذکر بکنیم، ببینیم مستمسک اون اقوال چیه. وقتی این جمع روشن شد، معلوم شد که اون مستمسک اثبات مدعای اونها می شود یا خیر. دیگه قهرن خیلی هم طول نمی کشد نقل اون اقوال و رد و بسا صحت و سقم اون اقوال. صلی الله علی محمد و آله. خب روش های فقه ها مختلفه، بعضی از بزرگان همه اقوال رو نقل می کنن و در بعدم رد و به اصطلاح نقض اشکالات بر هر قولی رو جدا جدا ذکر می کنن. ولی مرحوم آقا رضوان الله تعالی علیه روششون این چنین نیست که زیاد در اقوال متوقف بشون. خب مرحوم آقای بروجی رضوان اینجوری بودن، آقا همه اقوال رو نقل میکردن. این دو مبنا اصلا هست، دو مشرب بوده کلا از قدیم، الان هم همینجور هست. بعضی همه اقوال رو نقل میکنن، بعضی به جای اینکه اقوال رو نقل کنن فورا مستقیما وارد ادله میشون. دلیلی که تنقیح بکنه انسان بقیده بندی، این خیلی از نظر صرفه‌جویی در وقتم بهتره و بهترم انسان میتونه روی ادله کار کنه. حالا بعضی التزام دارن که حتما اقوال رو هم همه رو احصا کنن، این خوب خیلی وقت میطلبه. ولی این روش که مرحوم آقا دارن روشی است که خب عمدتاً باید سراغ دلیل رفت. ما اگه ادله رو آوردیم، اون چیزی که قابل استدلال هست و تمسک رو اینا رو جمع کردیم، بعد نتیجه گیری کردیم از این، دیگه اقوال دیگه رو مقایسه کنیم با اون چیزی که اختیار کردیم، خیلی راحت هست که کدومی که قابل قبول هست، کدومی که قابل قبول نیست. صلی الله علی محمد و آله.